الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أيكم يحب أن يسح ولا يسقم؟ قالوا كلنا يا رسول الله. از اصلا من کدوم از شما میخواید که سالم باشه و هیچ وقت مریض نشه؟ همه گفتن خب همه ما. فقال اتحبون ان تكونوا كالحمير الزاله، خب مثل درازگوشه که راه گم کرده باشید. الا تحبون ان تكونوا اصحاب الكفارات والذي نفسي بيده ان الرجل لتكون له درجه في الجنه ما يبلغها بشيء من عمله ولكن بالصبر على البلاء وعظيم الجزاء لعظيم ولكن بالصبر على البلاء وعظيم الجزاء لعظيم البلاء وان الله اذا احب عبدا ابتلاه الله ابتلاه بعظيم البلاء فان رضي فله الرضا وان سخط فله السخط. هیچ فرقی نمیکنه تو قضیهش، راضی باشه راضیه، ناراضی باشه ناراضیه، ولی این در حقیقت این بلاها رو گرفته. متصابش این که راضی باشه به اون مقام و درجه میرسه، اگر راضی نباشه به اون مقام و درجه نمیرسه. خیلی عجیبه، میفرمایند که اصلا با عمل نمیشه به اون مقام رسید. حالا هی نماز و روزه و از ما اصلا اعمال عجیب غریب، اون دیگه اون درجه مخصوصه. حتی زیاد سید و شادم به اون مقام نمیرسه، چون این مقام خاص به خودش رو جدا داره. بالاخره اینا رتبه‌بندی دیگه. حالا به هر حال مثلا هر چقدر چلو کباب بری خوشمزه باشه، جای آب پوستی که نمیده، جای خودش رو میده. درجاتی که تو بهشته یکی ممکنه خیلی بالا باشه، ولی اونم یه لذتی داره که اون درجه ممکنه مثلا نداشته باشه. هر حال اینطوری هست. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مسئله رو من بگم خدمتتون. شما اون شخصی هم دو بگیرم یکی در بین یکی تو مایی نمیاد دیگه. بحث کردیم چون یه بردش بحثش پیونده خیلی بحث، حتما بحث رو یکیش بدیم. این خدمت که این مسئله سخته، یه فقط یه تذکری از جنبندی از مباحث ما قبل نبندی مطلقه، یه تذکره. ما اینجوری بنویسیم: بسم الله الرحمن الرحیم، مقدمات دلالت. پنج تا مقدم داره. نه هنوز نیستیم، این تمام شد، این دو دقیقه تو دیگه نه نمیگه دو دقیقه چیزی نداریم، فقط این تمیگم یه تکراریه، ولی مهمه. خب جنبندی شده، چیزی ها باعث بشن که دلالت، مقدمات دلالت چیه، این چه اموری باید باشن تا دلالت اتفاق بیفته؟ یک، ذات دال. دو، ذات مدلول. سه، نسبت و رابطه خاصی که بین دال و مدلول وجود دارد و مجهول است، به جهل تکوینی یا به جهل اعتباری. چهار، علم به این نسبت و رابطه. پنج، التفات به این نسبت و رابطه. بس این بس. چیده این تقریبان از اون التفات به نسبت، نه التفات به علم لازم نیست،
التفات متوجب بر علم نیست،
بله، ولی التفات به علم لازم نیست. علم التفات به نسبت متوقف بر علم به نسبته، ولی تو دلالت لازم نیست انسان به اون علم التفات داشته باشه، بلکه به همون نسبت فقط
التفات به علم
رو. آره یعنی علم به علم التفات، یعنی التفات داری که میدونی که التفات، یعنی میدونی که میدونی، یعنی التفات داری که میدونی، این لازم نیست تو دلالت، التفات به خود نسبت، نه التفات به علم به نسبت. این یه چیز جنبندی مقاومت علت این 5 تا. خب توضیحات جزئیش دیگه داده شد دیگه، فقط یه چکیده از واسه قبل. خب بسم الله الرحمن الرحیم، تموم شد بحث دلالت بند الله اونقدی که لازم بود و مستحب بود حتی، و دیگه ممکنه بعضی مطالب باقی مونده باشه دیگه جایی. اما بحث که شروع میکنن ایشون میگن وحیه ما مطابقتون او تزمن و او التزام، دلالت یا دلالت مطابقی یا تزمنی یا التزام. حواستمون هم هست که داره دلالت لفظیه و دیگه رو تقسیم میکنه ایشون، مطابقی تزمنی یا التزام. میگن این حصر به این سفر کلا حصر آیا عقلیه یا حصر استقلاییه، اینو میشه روش فکر کرد که حصر عقلیه یا استقلاییه. حالا حصری که وارد میشن که فرمان که لفظ یا دلالت میکنه بر موضوع الله یا دلالت میکنه بر جزء موضوع الله یا دلالت میکنه بر خارج لازم موضوع الله. اگر دلالت بر تمام موضوع الله کنه میشه مطابقه، اگر دلالت بر جزء موضوع الله کنه میشه تزمن، و اگر دلالت بر خارج لازم کنه میشه التزام. بعد چه تصمیمش به مطابقه؟ ایشون میگه عرب میگه تا بقا نعلو به نعل، یعنی نعل با نعل مطابق شد، یه نعلی که جلو قرار میگیره تا اون قدم رو شما بر نداشتید که اون کفشتونه کنار این کفشی، نمیگه تا بقا اون قدم رو که برداشتید اون یکی پارم آوردید جلو کنار هم گذاشتید، دو تا کفش کنار هم قرار گرفت، موافق هم شد، کنار هم قرار گرفت، عربی نمیگه تا بقا، استعمال عربه. به این
عبارت
نه کاری با اون نداره. آها شاید اونجوری باشه، سن رو هم میذاشتن، یعنی یکیشو براش قالب درست میکردن، اون یکی رو که میخواستن بسازن از رو اون یکی میساختن، میذاشتن رو هم موافقش بشه، درست ممکنه اینجوری باشه. بعد به دلالت اولی که میگن دلالت مطابقه، توجه کنید وقتی میخوان اضافه کنن میگن دلالت المطابقه، دلالت التزمن، دلالت الالتزام. وقتی میخوان صفت موصوف بیارن میگن الدلاله المطابقه، الدلالت التزمنیه و الدلالت الالتزامیه، یا نسبت میارن، چون از دوتاش مصدره، مصدر نمیتونه صفت قرار بگیره، باید با یا نسبت آورده بشه. و دلالت مطابقه هم غلطه، درستش مطابقه، مصدر با مفاعله است. چرا بهش گفتن دلالت مطابقه یا دلالت المطابقیه؟ به خاطر اینکه میگه لفظ با تمام اون معناش مطابقه، یعنی چفت همه و اندازه همه، و اون لفظ چون برای این معنا وضع شده بر همون هم دلالت میکنه، موافق هم تطابق دارن، توافق دارن. دلالت تزمن هم که به معنی متضمن بودن، مشتمل بودن، چون جزئه در ضمن میشه، هیچ وقت نمیگن یک چیزی که کله، کل در ضمن خودش نیست، جز در ضمن کله، چون دلالت بر جزئه، دلالت تزمن چون جز در ضمن کله به دلالت تزمن نامیده شده. و دلالت تزمن که بچهش مشخصه. مثالی که ایشون میزنه مثلا میگه فرض کنید شما انسان بر حیوان ناطق وضع شده، خب دلالت حیوان بر حیوان انسان بر حیوان ناطق میشه مطابقه، دلالتش بر خصوص حیوان یا خصوص ناطق میشه تزمن. و یک چیزی که حیوان ناطق لازم داره که ایشون مثلا میزنه به قابل العلم و صنعت الکتابه، قابلیت علم، چون لازمه انسانه، انسان قابلیت علم رو داره، بخاطر همین اگه دلالت انسان بر قابل العلم، مفهوم قابل العلم میشه دلالت التزام. چرا میگه قابل العلم؟ بخاطر اینکه عالم بالفعل و کاتب بالفعل خیلی از انسان ها نیستن، و اساسا عالمیت و قابل و کاتبیت بالفعل لازمه انسان نیست، بلکه اون که لازمه انسان قابلیت این دو امره، نه فعلیتش. اما این که دلالت، چرا اینکه آیا واقعا حالا دلالت انسان به دلالت التزام بر قابل العلم دلالت میکنه، این مباحثی که باید بعداً جلسه نمیرسیم، جلسه بعد بخونیم که دلالت التزام شرط داره یا همینجوریه. میگن شرطش مثلا لزوم ذهنی، اگر لزوم ذهنی شرطش باشه که اینا خودشون میگن حالا لازمه بیان باشه، غیر بیان باشه، هم باشه، چی باشه، به هر حال لازمه ذهنی اگر باشه شما انسانی که میشنوید و قابل العلم منتقل میشوید، اگر نمیشوید مثال غلط، مثال غلط، اگر میشوید مثال درست. اونی که قدر متیقن اینه که قابلیت علم و صنعت کتابت لازمه وجود انسانه نه مفهوم انسان، مگر اینکه کسی ادعا کنه لازمه مفهوم. به هر حال اگر این لازم، لازم مفهوم انسان بود که ذهن منتقل بشه، بلا خیلی چیزا هست که لازمه انسانه. رنگ پوست لازمه انسانه، بالاخره یه رنگی داره دیگه، ولی شما انسانو میشنوید به رنگ پوست منتقل میشید؟ نه. لذا اومدن بعدا میخوان شرطش لزوم ذهنیه. حالا دیگه مناقشه در مثال میشه، یه مثالی زده ایشون همینجوری انسان قابل العلم، خیلی نمیشه رو مثالش قبول کرد. این چیز کرد مثال واضحش اون چیزهایی که در حقیقت مثلا مثال خیلی روندش چیزه، کوریه. کوری عدم البصر اما من شأنه الابصار، عدم الابصار اما من شأنه الابصار، یعنی ندیدنی از چیزی که قابلیت دیدن رو داره. خب این کوری دلالتش بر بینایی میشه به الالتزام. اگر نگیم که دلالت در حقیقت دلالتش بر بینایی، دلالت کوری بر بینایی میشه به الالتزام، چون شما کوری رو نمیتونید تصور کنید. یعنی کوری رو که تصور میکنی بگن آقا کوری چیه، در حقیقت اون ندیدن، پس دیدنی رو تصور کردی که این ندیدنه، پس اون دیدن توش هست. این مثالا روندش اینه. تو مثالها گاهی خیلی دوستار اشتباه شدن، حتی نمیدونم تو منطق مظفر چجور خوندید، به هزین مثالا قند و چای میزنن، میگن آقا مثلا چای رو میگی دلتو بر قند میکنه. نه تا این مثال ها هم زدن ها چه دلت التزام چه ربطی داره، اصلا ملازمه بینشون نیست، خوشم خارجیه، ربطی به ذهن نداره. حالا این رو بعد انشاءالله چه دلت التزام میخونیم. خب بعد الان یه صفحه براتون گفتم دیگه خوشحال باشید دیگه، همیشه یه خط بخونیم، نمیدون میخوام چهار پنج صفحه بخونیم، حالا مطالبی هست عرض میکنم. این فعلا تا این، یعنی این تا این چیز، تا این و انما قید حدود و دلالات سلاس به صورت مطلب کتاب خدمتون عرض کردم. این سوالی هست سلام بپرسید.
قید ارتفاع
قید چی رو؟
قید ارتفاع
قید ارتفاع قید ارتفاع قید ارتفاع قید ارتفاع قید ارتفاع قید ارتفاع قید ارتفاع. چون اگر فرض کنیم لازمه بیان بالمعنى الاخص شرط دلالت التزامی باشه، تو همه ذهنا میاد، یعنی انسان اگر اون لفظو بشنوه نمیتونه اون تو ذهنش نیاد، یعنی التفات قهرن حاصله.
این
چه دلالت
التزام
مسابقه
برای
اینکه
اون
شرط
بیان
بالمعنى الاخص
بودن رو
نیاره، میگم اگه اون شرط رو بیاره میگه این شرط لغو شرط التفات لغو میشه. اینو بذارید بحث کنیم دیگه، روش فکر کنیم بحث کنیم بحث کنیم. این شرط التفات اونجاش، یعنی میخواد بگید اگر اون بیاد تو زن شرطیتش لغو، بذارید بحث کنیم.
تو دلالتی که مثلا صرفا از خود مفهوم و قیمت دیگه مثلا
بله دلالت همش دو تا مفهومه.
نه مثلا ابرار مثلا همش باید یه چیزی مثلا خارج دیده باشیم، بعد مثلا یاد گرفته باشیم ارتباطی، بعد تو ذهنمون اینا مثلا با هم ارتباط داره. مثلا قندوچایی هم مثلا انگار درست باشه مثال، مثلا ما اینو یاد گرفتیم بعد ما از مفهوم خود قند مثلا با من
نمیرسه به چایی
ارتباط خارجی
نداره. نه ارتباط مفهومی، ارتباط خارجی چرا؟ ارتباط خارجی اگه فرض کنه قندوچای همیشه لازم ملازمه، ملازمه مورفیه، ارتباط خارجی داره، نتون مفهومی ندارن. مفهوم قند ارتباطی با مفهوم چای نداره،
ارتباط خالص مفهومی میشه.
بله بله
خیلی کم میشه
دقیقا همینجوری، باید کم بشه همینجوری، هر چی هر چی در میرسه میشه. تو بحث التزام بحثش یه اصلا مفصل یه جلسه حداقل شاید هم بیشتر ما بحث در التزام داریم، برسیم ببینیم چی در التزام. فعلا همین بحث
قندوچایی رو
چجوری دو جوری؟
یعنی الان ظاهرا بین ما تبدیل به دلالت التزام مفهومی شده، یعنی لازم مفهوم بشه.
اب نداره. اگر واقعا یه همچین بشه به یه جایی که مفهوما مثلا بشه، اون دیگه حالا باید بررسی کرد ببینیم اون دلالت تو منطق شاید معتبر نباشه، مثل اون دلالتی که جلسه قبل مال شما نبود بحث اعتبار دلالت، ممکنه دلالت باشه ولی معتبر نباشه. حالا شما سوالتون کلا رفت توی مقوله‌ای که جلسه بعد، کلا بحث جلسه بعد یا فعلا
بذارید تعریفش هم اول
خب بذارید بیاد دیگه اونجا اینا جایگاهش اونجا.
مثلا
شما هر جزئی هر کلی رو تصور کنی تفصیلا
دلالت که مثلا
اعتباری هم باشه، حتی اعتباری هم باشه، بله حتی اعتباری هم باشه جزئیش میشه اعتباری. نه بحث دلالت به اعتباری تکوینیش بحث لفظ منو خودش اعتباریه دیگه، اون ضربه نمیزنه به دلالت.
اعتباری نشونی من درست کرده باشم مثلا یه چیزی درست کرده باشم، مثلا فرض کنم 5 قسمت داشته باشه تو ذهن خودم، بعد هر وقت یه قسمتش رو میگم مثلا من به اون کلش مثلا چیز
آره دلالت داره دیگه، تو خود برای خود درست کردی دلالت داره داره دیگه. اگه دلالت و تعریفش اگه برای ساده به هست اشکال نداره، به درد مخوره تعریفش نیست من در اون نشخولیه. خب بعد ایشون اونتا تعریفی که ارائه میده اینجوری تعریف میکنه، میگه دلالت و لفظ علا معناه. ببینید تو ستاش میگه دلالت و لفظ علا معناه، دلالت و لفظ علا معناه، دلالت و لفظ علا معناه. اون چیزی که مثلا مثل خواجه طوسی تو کتاب جوهر و نزید معنا میکنه، عبارت خواجه رو براتون میخونم، یعنی اون چیزی که مشهور در کتاب ها هست در تعریف دلالت این ستا، عبارت خواجه اینه: اللفظ يدل على تمام معناه بالمطابقه و على جزئه بالتضمن و على ملزومه خارجا عنه بالالتزام. خب ببین بحث میگه تمام معناه جزئش و ملزومش، خب اینجوری تر، ولی ایشون همه رو میگه دلالت اللفظ على معناه، دلالت اللفظ على معناه مطابقه، دلالت اللفظ على معناه تضمن، دلالت اللفظ على معناه مطابقه. تو یه به واسطه قید میاره تو اونجا این ستا رو پیاده میکنه، یه به واسطه تو مطابقه، میگه به واسطه ان لفظ موضوع لذال کلمانا، تو یکی میگه به واسطه ان لفظ موضوع لمعنا داخلا فیه ذال کلمانا المدلول، که همون لمعنا داخل فیه میشه، و دلالت و علا معنا به واسطه ان لفظ موضوع لمعنا خرج عنه ذال کلمانا. خب اینا این ایده رو میذاره، چون قد تعریف مشهور این شکلی بوده که ایشون ارائه داده، یه اشکال اینجا متوجه شده به مشهور که آقا ما شما میاد میگید دلالت لفظ بر تمام معنا جزء معنا خارج لازم، تعریف مشهور اینه دیگه، این اشکال داره. علامه هلی تو صفحه 25 جوهر النزید چند تا مسئله میگن، میگن الرابع اعلم ان اللفظ قد يكون مشترکا بین المعنا و جزءه و او بینه و بین لازمه، گاهی لفظ مشترک بین معنا و جزء بشه، مشترک لفظی منظور بشه، یا بین اون و بین لازمه. مثالی که خود شرح شمسی زده همینه که امکان یک بار در اصطلاح وضع شده برای امکان عام که سلب ضرورت از طرف مخالفه، یک بار وضع شده برای امکان خاص که سلب ضرورت از دو طرفه. سلب ضرورت از دو طرف کله، سلب ضرورت از طرف مخالف تو شکم سلب ضرورت از دو طرف پس دیگه، پس جز، پس امکان عام اصطلاحاً یک بار برای جز یک بار برای کل وضع شده. یا مثال اون برش مثلا که خودش داده، یک بار خورشید وضع شده برای اون قرص جرم، یک بار وضع شده برای نور که میگن آقا آفتاب تابید، یا یه آفتاب خورد اینجا، یه هم جنس استعمال تو عرف هم هست دیگه، این نور منظوره، من میگن آفتاب ببین چه قشنگی، اون جرمه منظوره، به هر دو استعمالش تو فارسی هم مثلا هست. اتفاقا این کلمه آفتاب اصلش نوره، چرا؟ چون آفتابه، تاب آفه، ببین کتاب و یعنی بباشید چی میگن اون تو خورشید بود، حالا آفتاب ازش فهم
آفتاب خامی شدن تابش
نه اون که آفتاب خورشید اینجوری نشد، خورشید چید به معنی نوره تو فارسی، خور به معنی خورشید، خور اسم اصلی اینه که تو آسمان خوره، که تو اشعار زیاد استعمال شده خور، ما میگیم مخففی ما مخفف خورشیده، مخفف خورشید نیست، خوره اسم اینه که حتی خوره، بعد خورشید یعنی نور ما، نور شمس. محشید یعنی نور ما، خورشید، محشید، نا شید یعنی نور. اینو استاد ما، استاد زبان فارسی مون میگه شاید داره نور جام مثلا ممکنه رفتش توش. در حال کلمه شمس رو یه بار برای جرم است، یه بار برای نور. خب الان نور لازمه جرمه دیگه، جرم نور لازمه جرم. میگه بعد علامه هلی میفرماد و هین ازن یکون، اونجایی که مشترک بین معنی و جزش و بین خودش و بین لازمش، یکون و لذالک لفظ دلالتون علا ذالک الجزء من جهتین، فبه اعتبار دلالته علیه من حیث الوضع یکون مطابقتن، و به اعتبار دلالته علیه من حیث دخوله فی المسمى یکون تضمنن، و هکذا فی الالتزام. فکان الواجب علیه ان یقید فی الدلالات الثلاث به قوله من حیث هو کذلک و الا حلت الرسول. این ظاهر قطب رازی شاگرد علامه بوده دیگه، یا علامه شاگرد هم بوده. اساتذه طول قطب رازی العلامة الهلی، این از استادش برداشته.
همین که تحلیل رسیدن داره با ترازی اشارات به فخر رازی شرط داره
همین شرح مطالعه شرح شمسی مقامان که ما شاگرد علامه بوده، ظاهر علامه برداشته، علامه اشکال وارد میدونه. میگه آقا همین مطالبی که ایشون اینجا میخواد مفصل بیان کنه، میگه وقتی اینا هم برای کل وضع شده، هم برای جزئی، هم برای کل وضع شده، هم برای خارج، شما اگر اینا رو قید نزنی به حیثیت، این به توسطایی که ایشون وارد یا من حیث رو قید نزنی به حیثیت، اون موقع تعاریف تو هم داخل میشن، مطابقه تضمن هم توش داخله دیگه، مانع افراد نیست، تضمن توش مطابقه هم داخله دیگه، مانع افراد نیست. بیشتر اشکال از ناحیه منه، یعنی مانع افراد مانع اغیار نمیشه.
چرا
گفت
تحریف ما از اول همش به مطابقه بگیریم که بعد بخواد اینجوری چیز بشه؟ این تحریف به هر کدوم از ستاش ممکنه، یعنی هر کدوم از این سه
مثلا به راحتی بگیریم. اشکال اینه، مثلا الان امکانه تو مطابقهشون سه صفحه همین رو بحث کرده دیگه. شما پیش بذاره کردید؟ شما؟ شما
کامل قبلا مطالعه کردیم مسابقه این سری کامل نرسید.
کامل کمی یا کیفی؟
کامل کمی
کیفیش مطالعه نکردید؟
قبلا کلش مطالعه کرده بودیم.
پس کامل کیفی مطالعه نکردید. شما چی؟
نه
حالا ما اینجا زحمتمون زیاده دیگه، گفتیم اینو مطالعه کنید، ما دیگه خیلی رو اینو مطالعه، یعنی صفحه 87 88 89 از چند شما عجله من میخوام توضیح بدم. اینه تو اینقدر خودش توضیح داده، خیلی توضیح داده، یه نرو بخوام من توضیح بدم توضیح واضحات میشه برای شما. من مختصر میگم ولی حتما باید مطالعه، انشالله یادتون نره پیش مطالعه دیگه اینجوری به قول معروف چیز دست پر بیاید تو جلسه، دست خالی نیاید. عرض به خدمت که این اشکال از این ناحیه است که ببینید، من خلاصه دیگه میگم، ما خودتون مطالعه بکنید. من مطالب دیگه دارم میخوام بگم، دارو بخوام بگم و عبارات بخونم، ما همین وقت تموم میشه. اشکال اینه که مثلا امکانی که وضع شده برای امکان خاصی که کله و امکان عامی که جزئه، الان میگم امکان، میگم امکان و منظورم هم امکان خاصه. خب میگم
خاص کل شده، امکان عام
جزء شده، امکان خاصه. بعد اون موقع الان دلالت این لفظ امکان الان بر چیه؟ بر امکان خاص دیگه، یعنی منظورم از امکان امکان خاصه، امکان خاصه موضوع لفظ
یعنی چی دیگه؟ یعنی اگر من یه چیزی رو بگم بر اون کل دلالت داره، یه لفظی که مشترک هست بین مثلا کل و جز، هر وقت اطلاق کنم باید بر کل دلالت داشته باشه.
اون یه بحث دیگه است، اون حالا اون تو بحث بعدی شاید بخوام بگم، اون یه بحث سوال تخصصی دیگه است، اون ما فعلا کار نداریم. ما همیشه دلت بر کل داری یا نه، ما میخواییم بگیم امکان، چه امکان خاص. وقتی میگم من امکان، میگم بعد منظورم امکان خاصه که برش بحث شده. الان دلالت امکان بر امکان خاص چیه؟ دلالت بر کل دیگه. دلالت کل هم چه دلالتیه؟ دلالت مطابقی. خب بعد خود امکان که میگم، خود امکان یه موضوع له دیگه هم داره آخر، اون چیه؟ امکان عام. و امکان عام اینجا چیه؟ جزئه. دلالت امکان آن بر این میشه چی؟ دلالت تزمنی. ببخشید، دلالت این در حقیقت امکان بر این امکان عام چون برش وضع شده میشه دلالت مطابقه اینه، چون کل معنیش اینه. منتها پس دو تا کل ما اینجا داریم، هم امکان عام کل، اینجوری بگیم، هم امکان عام معنی مطابقه امکانه، هم امکان خاص معنی مطابقه امکانه، هر دو کل محسوب میشن. منتها خود این دو تا معنی رو که با هم میسنجیم یک کل میشه جزء اون یکی کل. عملا البته تعبیر به کل هم تساموی، اینجوری بگیم معنی مطابقه یکی از معانی، یکی از این دو معنی مطابقه میشه جزء اون یکی معنی مطابقه. خب الان وقتی من امکان میگم دلالت بر امکان خاص میکنه، اگر ما تنس خواجه طوسی تعریف کنیم که دلالت اللفظ علا معناه و مطابقه، تمام معناه و مطابقه، اینجا امکان دلالت بر امکان خاص داره یا نداره؟ داره. و دلالت چیه؟ مطابقیه. بعد یه دلالت دیگه هم داره بر اون یکی معنی مزوله، چون امکان خاص هم معنی مزولشه. این امکان خاص که معنی مزولش، امکان عام که معنی مزولشه، خودش جز اون یکی معنی مزولشه. پس صدقه، صادقه بر این امکان که دلالت میکنه بر جز مزوله. معلومه؟ بر جز مزوله. دو تا چیزه، برای همین یه قید بزنیم. اونا رو بعدا میگیم اجازه بدید. ما الان اصلا اشکال اونها یه بحث دیگه است، اونا رو من تو ذهنم هست بگم، اونا رو ولش کنید. ببینید ما با تعریف میریم جلو، شما داری از خارج یه چیزی رو میخوای مثلا بگی که اینجوریه.
اصلا
من
میگم
بگی
واسه من چرا تو تعریف نیورده؟
این شده اشکال دیگه که آقا اصلا تعریف رو عوض کنیم، جور دیگه نگاه کنیم. اینا یه بحث دیگه است. ما الان یه تعریفی داریم، دلالت اللفظ علا تمام معناه و مطابقه. خب این تعریف ماست. ما اگر امکان عام که مدلول مطابقه، امکان خاص مدلول مطابقیه، اونطور این مدلول مطابقه نسبت به این چیه؟ برعکس. عام نسبت به مدلول مطابقه چیه؟ جزئه. این کله نسبت به این، اینم جزئه نسبت به این، نسبت به هم ها، نه نسبت به اون لفظ معنا. خب این میشه کل و جز. الان امکان هم که من میگم منظورم امکان خاصه، آیا میشه گفت دلالت لفظ علی تمام معنا؟ آره دیگه، چون توی معناش، یه معناش مدلول مطابقش امکان خاصه. آخه از یه طرف هم میشه گفت همین جایی که میشه گفت دلالت لفظ علی تمام معنا، همین جا میشه گفت دلالت لفظ علی جزء معنا؟ میشه گفت. چرا؟ چون معنای امکان یکی از معانیش عامه و این جزء اینه، پس دلالت امکان بر امکان خاص دلالت دست علا جزء معناه و نگفتیم جزء معناه المراد که بیایید جواب بدید، نگفتیم جزء معناه المراد. اگه بگید جزء معناه المراد اشکال وارد نیست، چون موقعی که من اینو میگم این دلالت امکان بر امکان خاص دلالت دست علا جزء معناه المراد نیست. گفتیم دلالت لفظ جزء معناه، خب این یه معناش، اینم یه معناش. پس دلالت امکان بر خاص هم دلالت لفظ تمام معنای مطابقه، چون بس شده برای این دیگه، طابقا نعلو به نه، هم دلالت لفظ جزء معناه، اون تا نه جزء خودش، جزء معنا، جزء معنا.
برعکسش
این چی؟
مثلا ما امکان
بگیم
منظورمون جزء باشه،
همینو داریم میگیم اثبات کنم امکان گفتیم منظورمون جزءه که دو تا دلالت توی یه جا سر در آوردن. یعنی
شما هر دو طرفشو الان بگید که در واقع میشه، آره، که جزء بر کل، هم کل بر جزء،
کل بر جزء. یعنی اینکه شما این برام بگید نه، این برش دلالت تضمن نمیشه،
چی
اون فقط از متوقع های اشکال نداره، اشکال از یه ناحیه وارده. اگر امکان بگیم منظور امکان هم بشه دیگه فقط صادق دلالت لفظ را تمام معنا، دیگه دلالت لفظ را جزء معنا صادق نیست. ببخشید این از این ور باید بگیم، یعنی اینو باید این چون عام جزئه دیگه، همش حواسم پرت میشه. دلالت امکان بر عام هم دلالت بر معنی مطابقیه، هم دلالت بر جزء معناست. اشتباه نوشتم، این فلش چه اشتباهی کشیدم، چون عام جزء خاصه. بله اگر امکان بگیم منظورمون امکان خاص باشه میشه دلالت بر تمام معنا، دیگه دلالت بر جزء نمیشه، اشکال اونجا وارد نیست. ولی ضربه نمیزنه، بالاخره تعریف توی یه بخشی خراب میشه. لذا ایشون هم چی گفته؟
اراده هم درش
دقیقه نیست. نه اراده هم درش دقیقه نیست دیگه. نه حالا این اشکال. خب تو یه دونم از التزام مثال بزنید، اینم میگم بعدش که خودتون بخونید، قول میدید بخونید ها، دقیق باید بخونید. اینقدر قشنگیشون توضیح داده، بانشه شریفم بخونید بیشتر واضحش کرده. مطلب سخت نیست، مطلب خواجه توسی تو 4 خط ورده، ایشون تو 3 صفحه، یعنی 4 خط خواهد علامه هلی رو تو 3 صفحه توضیح داده مفصل. حالا این برای نگاه کنید، ما میگیم شم دو معنا داره، جرب که ملزومه، ذوق نور که لازمه، و این هر دو معنای مطابقی هم، هر دو معنای مطابقی هم دیگه وضع شده. خب درسته؟ اگر شم شما بگید شم منظورتون نور باشه، آیا دلالت لفظ علی تمام معنا برش صادقه؟ صادقه یا نه؟ ذوق تمام معنای شمس دیگه، وصف شده برش دیگه. اصلا هر چیزی که برای یه چیزی وضع میشه اون موضوع میشه تمام معناش دیگه. حالا بر همین شمس دلالت لفظ علی خارج المعنا هم صادقه، چون ذوق خارج جرمه، تداخل به هم اومدن. این اشکال چجور حل کردن؟ به دو شکل، یکیش حل خواجه طوسیه، یکیش حل شارح شمسیه است. اونی که اینجا حل کرده به این شکل حل کرده. پس خلاصه اشکال این شد، با یکم توضیح، نه کامل توضیح، کامل دیگه دونه دونه بخواد تطبیق کنید باید کتاب کنید. توضیح خلاصه چی شد؟ که اگر دلالت این تعریف کنیم به اونجوری که خواجه طوسی تعریف کرده یا مشهور تعریف کردن، انتقاض میشه حد دلالت به هم، یعنی دلالت ها مانع همین رو نمیشد. همون تعریفی که بر دلالت دقیقا دلالت مطابقی که برای یک دلالت صادقه، عیناً همونجا دلالت تزمون یا التزام هم برش صادقه، و این باعث تداخل دلالات میشه، در حالی که اقسام نمیتونن تداخل پیدا کنن. یه چیزی اسم باشه دیگه فعل نمیتونه باشه. این مشخص
میشه.
اجازه بدید مشخص میشه این شما. بعد این از این
هرجایی میشه اینو گفت یا فقط در مورد بحث خاصی که مثال زدید؟
آقا ذهنتون جای دیگه نره، بذارید به حرف شما. مثلا
همینا هم گفتم خوب متوجه نشدم. الان
خب برای اینکه خوب متوجه نکردید،
اگه یه جایی بحث نباشه مثلا فرض کنید یه جزء قول باشه،
اونم میگم بابا اینقدر مطلب میگم همه شماتون حل میشه، اینقدر مثلا میگم شبهاتتون حل میشه، شبهات دیگه هم از توشکمون شبهات در میاد، اونا هم حل میشه. شما حرف میزنید ببینم چی دارید میگید دیگه. ما اون رو که دوستم اول بگم، من برم کتابو میام. اجازه بدید یه لحظه صبر کنید ذره. ببینید بعد جوابی که چیزه، جوابی که شارع شمسی میده همینه که ما باید بیایم این یه قید نیستیت بزنیم. اون رو تعبیر علمی نیستیت تعبیر توسطه. بیایم بگیم آقا این تعریف ناقصه. دلالت لفظ علی تمام معنا نه. دلالت لفظ علی تمام معنا من حیث و در حقیقت من حیث و چیه تعبیر خودش رو باید خوش بگیم، من حیث و ان اللفظ موضوع لذالک المعنا، من حیث و ان اللفظ موضوع لذالک المعنا. اگر اینجوری قید زنیم خب اون موقع همون اشکالی که اینجا کردیم چی بود؟ گفتیم اگر امکان بر آن دلالت کنه، هم دلالت اللفظ علی تمام معنا صادقه، هم دلالت اللفظ علی جزء معنا و صادقه. اینجوری تقریر کردیم. اگر این قیدو بزنیم خارج میشه، مشکل ما حل میشه، چون دلالت تضمنی دیگه شامل نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه دلالت امکان بر امکان عام دلالت اللفظ علی تمام معنا هست، من حیث ان اللفظ موضوع لذلک المعنا به کجا اشاره است؟ به همون معنای مدلول. اما دلالت امکان بر امکان عام دیگه دلالت تضمنی نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه دلالت امکان بر امکان عام دلالت اللفظ علی جزء معناه گرچه هم، ولی نه من حیث ان اللفظ موضوع لذلک المعنا که خاص باشه، بلکه من حیث ان اللفظ موضوع لجزء. یعنی مقالنی نکته اینجا بود که ما وقتی میگفتیم دلالت لفظ علی تمام معنا دلالت بر تضمن هم شامله، چون معنا دو تیکه بود، اگر یه چیزی یه معنا داشت این مشکلات پیش نمیومد، چون دو معنا داره میگیم این یه معنا جز اون یه معنای دیگه، پس الان تمام معناها، یعنی الان جزء اون یکی معنا، میگه نگو جزء اون یکی معنا، جزء معنای خودشه. آیا من حیث نلفظ موضوع لذانی کل معنا بینه در حقیقت بعض با که اینجا میارن میگن آقا تو همون هیته یه معنا بررسی کن، نه رو معنای دیگه، دلالت امکان بر امکان آن مطابقه بس سلام، تضمنی دیگه نیست. میگه چرا تضمنیه؟ چون امکان دلالت داره بر جزء معنا. هم میگیم کدوم معنا؟ میگیم امکان خاص، این جزء این یکی معنی. دیگه با اون یکی معنا تو چیکار داری؟ خب باید بدی نیست تو بذاریم که بفهمیم که با اون یکی معنا نباید کار داشته باشی. تو تو بذاری با هیته میخوایی بگیم اون یکی بذاری کنار، ما تو هیته یک بذاری تمام غیر هیته برای اینکه میگه شما وقتی یه چیزی مشترک لفظی بود همون بذاری فقط بذاری اون موقع اشکال درد میشونی؟ این یکیش اشکال نکنی.
مثلا اگر دو تا مثلا معنا نداشته باشه
اصلا مطرح نمیشه. این دقیقا اینجوری، اگر واقعا شما مثلا یه لفظی برای یه معنی بیشتر وزن شده اصلا شبه اونجا نیست، لذا خودش تمام فرمه. انشاءالله قول بدید صفحه 86 تا 89 با دقت با حاشیه شریف هم برای توضیح بیشتر داده، بخونید انشاءالله تطبیق کنید، ذهن منطقتون نشن کار کنید، همین مطلب رو فقط تطبیق کنید با دقت ببینید چجور انتقال میشه. من میگم اینا توضیح واضحات رو بخوام بدم نیم ساعت طول میشه، بخوام دونه دونه توضیح بدم که این چجوریه. حالا این از این. اما علامه هلیتون عبارتی که این اشکال کرد میگه فلابد دفکان الواجب و علیه، یعنی خواجه توسی غلط تعریف کردی، باید غیر حیثیت رو بیاری و الا اختلت الرسوم. بعد میگه ولقد اورد تو علیه قدس روح و هذا الاشکال، میگه شفاهن من رفتم پیش خواجه توسی بعد اینکه این کتاب نمیشون شاگیرش بده دیگه، اشکال وارد کردم، گفتم باید اینجا غیر حیثیت رو میبرید جناب خواجه، نیوردی. خواجه چی جواب داد؟ و عجاب، اینجا یه جواب دیگه است، و عجاب و ان اللفظ لا يدل بذاته على معنى بل به اعتبار الاراده و بعد. جواب شما خواجه طوسی میگه و لفظ حينما يراد منه المعنى المطابق لا يراد منه المعنى التزمني فهو انما يدل على معنى واحد لا غير، فقط بر یک معنا دلالت میکنه لا غیر. علامه هلی بعد میفرمند بفیه نظر و سلام، میرم بحث بعدی اشکالم بحث نمیکنه چیه اون تا مشخص اشکالش چیه. من نمیخوام این بحث رو باز کنم، این برمیگرده اون مبنایی که تو اصول شما خوندید که آیا اراده تا دلالت تابع اراده هست، یعنی که مرحوم مظفر به شدت منکر بود که یعنی قبول داشت و منکر بود که دلالت تابع اراده نباشه و همه گفت دلالت رو برست. آی گرامی هم همچنین و ریشش گفتیم از ابن سینا شروع میشه، اصلا برای خواجه نیستین، اینه ابن سینا تو شفا گفته، تو شرح اشارات هم آورده، ریشش برمیگرد اصلا به ارسطو که یه جوری تعریف کرده، شاگردش با هم اختلاف کردن، ابن سینا از اونجا برداشت، خواجه توسی از اون گرفته و سرایت کرده به این مرحوم مظفر اصولین و یه عده و اون بر و این بر، یه عده قاطع اصلا بر خودش دسته آدم پیدا کرد که دلالت تابع اراده. بله اگر دلالت تابع اراده باشه اشکال وارد نیست، چون من تو تعبیر اشکال گفتم ما که نگفتیم دلالت لفظ علی تمام معنا و المراد، اگه میگفتیم اونجوری هم اشکال وارد نمی اومد، ولی خواجه طوسی میگه اصلا لازم نبود مراد رو بیاره، چون وقتی میگه دلالت لفظ علی تمام معنا و یعنی مراد، نه هیچ قید نمیزنه، عین مراد اونجا عین خواد، و وقتی مرجحی میگه موقعی که شما امکان میگه منظور امکان عامه دیگه دلالت نمیکنه بر امکان خاص، حتی جزء معنا به جور دیگه میگه، چون فقط دلالت مال چیزی که اراده میشه. اگر این مبنا رو بپذیریم بله این میشه جواب دوم از اشکال، اما اگه این مبنا رو نپذیریم باید اینجوری بین حیثیت و اعتبار کنیم. منتها
قابلیت اراده رو داشته باشه دیگه، یعنی وقتی حیثیت ها بشه متفاوت باشه بعد میشه اراده های متفاوت هم کرد دیگه.
نه الزاماً هر حیثیت متوقفه بر اراده نیست. ببینید حیثیت و امور تکمینی، این بحث حیثیت ها که میکنیم یک بحث در حقیقت فرا اراده ایه، یعنی ما بدون این که اراده کرده باشیم و فرض کردیم دلالت
داره. خب میگم اگر این حیثیت تکمینی وجود نداشته باشه انگار اراده بعد از اینه،
دقیقاً
اراده نمیتونه بهش تعلق بگیره.
آره اراده کلا بعدشه دیگه،
یعنی انگار میخوام جواب بگم جواب انگار یه چیزه فقط، اینو اون جواب دقیق‌تره مثلا جواب من حیثیتش متفاوته.
متوجه نمیشم اصلا نمیتونه زمین خودتون جوابم فهم کنه. ببین یه جواب طبق این مبحث که اراده تابع اراده، یه جواب صریحا منکر اینه، میگه ما دلالت رو اتفاقا داریم بحث میکنیم که اصلا توش اراده نشده، یعنی ما با اراده اینجا کار نداریم. در عین این که میگیم امکان گفته شده امکان عام مراده، در عین اون قائلیم که امکان دلالت بر خاص داره و خواجه طوسی به شدت اینو انکار میکنه. چجوری میتونن یه جواب باشن؟ اگر وقتی اون جوابی که انکار میکنه یعنی دلالت امکان بر امکان خاص و حینما یدل علی امکان العام مخاجه منکره، این آقا قبول داره. وقتی قبول داره میاد با قید حیثیت که وارد میشه، حیثیت دیگه به اراده رب نداره، میگه شما نمیگه شما اینو اراده کردی نکردی، میگه شما تو این حیطه بس کنی حیثیت فایدهش دیگه، میگه حیطه تو عوض نکن. دو تا جواب بیرد تو برنامه. اگر حیثیت به متفاوت
نداشت امکان نداشت با اراده بشه جوهر رو حل کرد، اصلا اون اراده هم به حیثیت به متفاوت چیز میشه معطوف میشه که در واقع
ریشه اون جواب همون سیگه علامه علی فهمیدن ریش، نه ریشه رو نمیگم بهش، ریشه اگه به معنی اینه که شما میگید اون جواب باید مسئله در حقیقت چون چند حیثی باید باشه تا بحث اراده رو مطرح کنیم، اینو دارید میگید دیگه. میگید مسئله اگر یه چیز حیثیت مختلف نداشته باشه ما نمیتونیم براش چند اراده تصور کنیم. خب چه ملازمی هست اینی؟
خب یعنی میخوام بگم اصلا ریشه در واقع حل این شبهه همون حیثیت های مختلف.
خب همون دوباره مدعا شد، گفتم چه ملازمی هست بینی که چرا حیثیت ها باید باشن تا ما اراده، این ملازمه شما
نیست. حیثیت تکوینی اگر بین این دو تا چیز وجود داشته باشه ذهن ما که خودش اینو میتونه بسازه.
شما نکنید حیثیت بین حیثیت انواع دلالت ما داریم متحیزش میکنیم، نه رابطه بین لفظ و معنا. شما اون حیثیتی که نسبت به اراده قائل رابطه بین لفظ و معناست. بله بین لفظ و معنا یه ارتباطی باشه که ما بتونیم، یه ارتباط بین این باشه یه ارتباط هم بین این باشه، ولی حیثیت ها مربوط به خود دلالت میشه، لفظ نداره. باید باز کنیم، من نمیفهمم بهش باز کنیم.
اراده جایی
میاد که
این
حالت اشتراک
لفظ داشته باشه، یعنی باید
خودنهای
متعدد داشته باشیم.
نداره اگر اینو میگید، خب اشکال هم همونجا میاد، این چیزی نیست که بخواد بگیم دو تا جواب یه جواب هست. بله این حرف درسته، اراده جایی بحثش مثلا میشه که بگیم مثلا دو تا در حقیقت باید باشه که چوش تو اینو اراده میکنی یا اون رو.
بحثش اینه که مثلا جواب این که اراده اصلا کلا چه مشتری لفظ بوده چه نباشه، پس اراده مطرح میشه که ما اراده رو کار به خود دولت بدیم، خب این اصلا خود دولت
کاری
اراده داره
یا اراده دخیل در مطلب؟ بله درست، این جنس هم دیگه،
یعنی
تکمنایی باشه باز بحث اراده، تکمنایی باشه باز بحث اراده، اشکال کلا برچیده اینو میخوایم بگیم. آره اشکال کلا برچیده. خب این مبنای شد دیگه، شما یه قائل هست شما نه حرف خاجی توسی رو بزنید، اگه قائل نیستید این بحثو و فیه نظر علامه حلی قائل نیست، مثلا فعلاً قائل نیست، من یه مقاله مفصل توی زمینه نوشتم کل ادله کسایی که چرا دلالت تابع اراده است و چی گفتن، چرا اون حرف میزنن، چرا اصرار دارن، همه رو نوشتم. بعد کردم این اسم رو اصلا دیگه نمیگم، ذهنیت نگیرید. خوش بگم ارسطو یه جمع، نه اصلا ارسطو نبوده، ارسطو یه تعریفی برای مفرد ارائه داده، شاگرداش اومدن تو تعریف اشکال کردن، یه شاگردای دیگه اش اومدن اینجوری جواب دادن. ریشه برمیگرد به ارسطو، ارسطو این حرفی نمیزنه، یه تعریف ارائه داده.
الان این مفهوم مضاف به تعیین کردن
این مفهوم مشهوره تو علم، نه مفهوم غیر مشهور. کلا نظر علامه خواجه طوسی به اسم غیر مشهوره. مبدأ مشهوره که دلالت دو قسمه، تصوری تصویری، دلالت تصویری تابع آیات تصوری که تابع آیات. یعنی اصلا دلالت تصویری دلالت یعنی چی میگه؟ تداعی معانی کتورات. حالا خونده دیگه دوستان مظفر است. این بحث تموم شد دیگه، ما الان تو صفحه 82 نه خوندی خوشحال باشید زیاد خوندی. اما مباحثی موندون، من چند تا مباحث رو بگم چی چی رو بخوام مطرح کنم. ببینید مباحثی که به اینجا ارتباط داره که بعضی سوال هایی که شما میکردید به اون ارتباط داره. یکی از مباحثی که در حقیقت میخواییم مطرح کنیم، یه مدعایی داریم میخواییم اینو اثبات کنیم که دلالت لفظ همیشه مطابقیه. این مدعا رو میخواییم اثبات کنیم. نه دقیق تر به این تفسیر میخواییم نگاه کنیم. نمیدیدیم به هم علت تحقیق دلالت لفظ همیشه مطابقیه، اینو میخواییم اثبات کنیم. از تو شکم همین مبحث اون مبحث حرف شما در میاد که دلالت تزمان ارتون رو ما قائلیم، مثلا به این کیفت که اینا میگن اون در حقیقت دلالت فرعیه است. دلالت تقسیم میکنیم دلالت اصلیه و فرعیه. اینم از توش کمی این بحث در میاد. اینم دومین بحث. دومین بحثی که میخواییم مطرح کنیم اینه که دلالت لفظیه رو همیشه مطابقیه. مبحث سوم اینه که دلالت مطابقیه دو جور تعریف شده. بعضی از اینا رو فکر کنید، این که میگن به عنوان یک فکری باشه برای هفته بعد. بعضی گفتن دلالت حالا این بحث حیثیت رو بذارید کنار، قطع نظر از این اشکال و حیثیت و تبع دلالت و اراده از این مباحث قطع نظر. آیا دلالت اللفظ، دلالت مطابقه مثلا، دلالت اللفظ حالا تمام معناه و الموضوع له، دلالت التزمن دلالت اللفظ حالا جزء معناه و الموضوع له و همچنین دلالت الزام، یا دلالت المطابقت دلالت لفظ حالا تمام معناه و موضوع له نیاریم تو تعریف. دلالت التزمن دلالت لفظ حالا جزء معناه و ثمرش کجا ظاهر میشه؟ خواجه طوسی کلمه بعض رو تو تعریف به هیچ نحوی دخالت نداره. قطعا دارم اشکال رو بذارید کنار، خواجه طوسی کلمه بعض رو تو تعریف دخالت نداره. یه دلالت لفظ هم معنا، ولی خیلی تو تعریف میارن میان دلالت لفظ حل الموضوع له، تمام الموضوع له، جزء الموضوع له. خب ثمره بحث مجاز ظاهر میشه که من وقتی میگم رأی تو اصلا یرمی، وقتی میگم اصد، که منظورم از اصد رجولش، حالا بذار یه مثال قشنگتر بزنم. تو مجاز مرسل، مثلا تو مجاز مرسل من میگم مثلا رأی تو شمس، فرض کنید شمس خورشید بحث شده فقط برای اون قرص، دیگه برای نور بحث نشده، ولی من میگم رأی تو شمس منظورم نور خورشیده، این دلالتش مجازیه دیگه، مجازن استعمال شده در غیر موضوع الله، اینجا دیگه مشترک لفظی هم نیست. خب الان اینجا دلالت اللفظ علا معناه و تمام معناه و بگیرید، تو این استعمال شمس معناش چیه؟ تو این استعمال مجازی نور، و نور معنای مجازیشه و دلالت، ولی دلالت مطابقه هست یا نیست؟ طبق تعریف خواجه طوسی که وضع نیورده. اما اگه دلالت مطابقه رو تعریف کنی به دلالت لفظ تمام معناه و موضوع له، یه دلالت شمس تو این استعمال به زور دلالت مطابقه نیست. چیه؟ یه شبهه پیچیده میشه. بعد اگر به وضع قید بزنیم یه مشکلی پیش میاد، نزنیم یه مشکلی پیش میاد. این بحث سوم به صورت اجمالی بحث مهمی، اینا بحث خیلی مهمیه. اینا که من دارم میخوام بگم یه چیزی میگم، یه چیزی نیست که مثلا میخوام یه کتابی جمع کرده باشم میخوام بهتون بگم، اینا تحقیق قبلا مشتهر شده. خب بله اینم هست. به عبارت دیگه یه جور دیگه این بحث سومشون رو به این صورت مطرح کنم، سوال آیا دلالت در مقام استعمال مطرحه یا در مقام وضع؟ یعنی دلالت تو مقام وضع تحلیل میشه تو مقام استعمال؟ این نظام مختلف بر اینه ثمرم داره. خب بعد اون نکته که شما گفتید که ما از لفظ همیشه به کل اول منتقل میشیم، اون اتفاقا صفحه 302 مرسی شریف بر حاشیه متبل داره، همین مثلی که شما گفتید، اونم از توشکم همین بحث رو در میاد. اینا سه تا بحثی که انشالله ما جلسه بعد داریم، بعد دیگه بحث دیگه نداریم. کاغذ هم دیگه جلسه بعدش من نمیارم، یه کاغذ دیگه میارم. این کاغذ که این میاره هر عرضه چیه عجیب برید از این کاغذ در میاد. اینا رو انشالله جلسه بعد مطرح میکنیم. میخواستیم جلسه هم تونم زخمیم جلسه من مطرح میکنیم، بعد وارد بحث دلالت انتظامی میشیم انشالله. اینا رو هم تا حتما پیش مطالعه بفرمایید، تا روی مطالبی که از خارج گفتم یه فکری بکنید. سرین تو ماشین میرید فکر کنید، لازم نیست پیش نکنه بگید وقت ندارم، موتور ماشین این چیزی میگید همینجا بشین فکر کنید. اینا رو انشاءالله مطالعه بکنید تا یه جایی. ما یه دو جلسه میخواییم فقط تا مفرد مرکب، دو جلسه. هفته بعد یه جلسه، یه هماهنگی میکنیم یه یه جلسه هم میذاریم دیگه یه وقتی بعد امتحانه یه وقتی.
این مثال
موقعی
مثال می‌دارم که مثلا لحظه کتاب رو
تایید کنید، اعاده کنید، چه بدید؟ ها ها، اینو یادش کنید. این مثل چهارم، این حتما یادم بده جلسه بعد مطرح کنم.
این در تزمانی جایی که در مطابقی باشه، برای که ما بگیم دولت دست
در
این
جزء
معنا در این حالی که الان داره تمام معنا
داره میکنه، این چیز اینو حتما باید تذکر بدین. اینا اتفاقا قطب شیرازی اومده تو دورت و تاج گفته دلالت تزامن اصلا مجازه. اینو من تو مختصر هی تذکر میدم، خودم میگم جاش تو منطق، حالا تو منطق تذکر کردم خیلی ناجوره، خیلی مهمه. اینا مبحث چهارو که آیا دلالت تزامن اصلا مجازه یا نه، من یه بحث مختصر بعد بعضی احسان مختصر بعدش که میتونم
کم کنیم. سوال نکنید 20 دقیقه همه رو میگم، سوال کنید خب دیگه میکشه به یه سر.